آمریکای زیبا. خرداد ماه 99 خیابان‌های بسیاری از شهرهای آمریکا شلوغ شد و کم کم جمعیت اعتراضی به هزاران نفر رسید. ترامپ در این اوضاع تصمیم گرفت از ارتش برای سرکوب مردم استفاده کند. در دهه 90 میلادی برای سرکوب اعتراض‌های لس‌آنجلس از ارتش استفاده شده. این بار اما بازتاب‌ها شدید. رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا بر این باور است که استقرار ارتش در شهرهای این کشور برای واکنش به اعتراضات داخلی تأثیر منفی بر روابط ارتش با مردم آمریکا خواهد داشت. مارتین دمسی، رئیس سابق ستاد مشترک آمریکا، در مصاحبه با شبکه ABC گفت:
دهه ها طول کشید تا پس از جنگ ویتنام رابطه ی ارتش با مردم امریکا بازسازی بشه. واقعا زمان زیادی برد تا تونستیم اعتماد مردم امریکا نسبت به ارتش رو مجددن به دست بیاریم. حالا ترامپ میخواد با این کار ارتش رو رو در روی مردم قرار بده و این تکرار فاجعه است.
مارتین دمسی در صحبت‌هایش به جنگ ویتنام و بی‌اعتبار شدن ارتش آمریکا اشاره کرد. ماجرای جنگ ویتنام هنوز یکی از بزرگترین نمادهای رفتار ضد حقوق بشری آمریکا بود که ارتش این کشور را بدنام کرد. طولانی‌ترین جنگ آمریکا که بزرگترین شکست تاریخ ارتش این کشور هم هست، 45 سال قبل در 3 آوریل 1975 به پایان رسید. روزی که ویتنامی‌ها آن را روز فرار آمریکایی‌ها نام نهادند. قبل از شروع این جنگ، گروهی جنگ طلب در دولت آمریکا رئیس جمهور را راضی کردند حمله را آغاز کند. پایگاه اینترنتی نشنال اینترست درباره جنگ ویتنام گزارش مفصلی به قلم لورنس کورب منتشر کرد.
بسیاری از تندروها در دولت جانسون از رویداد خلیج تونکین که گفته می شود در آن کشتی‌های ویتنام شمالی به یک کشتی آمریکایی در سال 1964 حمله کردند، برای متقاعد کردن این رئیس جمهور ضد جنگ برای بمباران ویتنام شمالی استفاده کردند. اقدامی که فکر می‌کردند به سرعت مانع از غلبه ویتنام شمالی بر ویتنام جنوبی و در نهایت گسترش کمونیسم در سراسر جنوب شرق آسیا شد.
آمریکا گمان می‌کرد به راحتی این جنگ را پیروز می‌شود، اما نه افکار عمومی در داخل آمریکا و نه در خارج از این کشور حامی این حمله نبود. ارتش دست به کشتار وسیعی زد، اما مردم حمایت نکردند. دکتر محسن طلایی، کارشناس مسائل شرق آسیا:
بیش تخمینی در مورد قدرت ایالات متحده آمریکا و تاب‌آوری نیرویی که درگیر جنگ شد، اشتباهات عدیده در شناخت محیطی که درگیر جنگ باهاش میشد، مثل آب و هوا، مثل همه اون بحثا، کم تخمینی ظرفیت‌های رهبری ویتنام در اون زمان توسط آقای هوشیمه، عملاً که فکر نمی‌کرد این رهبری بتونه جامعه باشه و با فشار در طول زمان بتونه بمونه. بنابراین اون ارزیابی‌ها در داخل از نظر ژئواکونومیک، از نظر ژئوپلیتیک و از نظر موقعیت اجتماعی رهبری یک چنین جریانی، این اشتباه محاسباتی جدی رو ایجاد کرد. در این حال که به مجردی که این فرایند آغاز شد، با دو حادثه، با تبلیغات جهانی مخالفی هم به جد رو توی چنین مجموعه، که این مخالفت ها در ایالات متحده آمریکا از همون آغاز جریان به نسبت در جریان قرار گرفتن، ملت این کشور در جریان قرار گرفتن، به خوبی سایه انداخت روی حرکت ها و تصمیمات و به تبع صورت مستقیم و غیر مستقیم روی تجهیز نیرو، روی عدم همراهی افکار عمومی کسانی که درگیر جنگ بودن. از نظر من از همون آغاز این حمله مشروع تلقی نشد. با منافع و امنیت ملی امریکا سازگاری و افکار عمومی این کشور هم حتی ایجاد نکرد.
تصاویر کشتار مردم ویتنام توسط آمریکا هنوز هم جزو تلخ‌ترین عکس‌های جنگی محسوب می‌شود. آن روزها مسئله حقوق بشر برای آمریکایی‌ها چندان اهمیت نداشت، اما با همه این کشتارها ویتنامی‌ها تسلیم نشدند. مایکل کلادفلتر، نویسنده آمریکایی:
در طول جنگ ویتنام تنها نیروی هوایی امریکا حدود 5.2 میلیون نوبت پرواز انجام داد که حدود 2.2 برابر رقم مشابه در جنگ جهانی دوم بود. وزن بمب‌هایی که هواپیماهای امریکا در طول جنگ بر روی نیروها و مناطق مسکونی ویتنام ریختند حدود 2 برابر کل بمب‌هایی بود که متفقین در جنگ جهانی دوم در اروپا، آسیا و اقیانوسیه مورد استفاده قرار دادند.
اما سرانجام جنگ آن چیزی نشد که بمب‌های آمریکایی می‌خواستند. با وجود کشتار مردم در ویتنام، حدود 60,000 نظامی آمریکایی با جواب قاطع ویتنامی‌ها کشته شدند. از سال 1966 تا 1973 آمریکا مجموعاً 7810 هواپیما و هلیکوپتر خود را در ویتنام شمالی و ویتنام جنوبی از دست داده است. شبکه سی بی اس نیوز در گزارشی اینگونه میگوید:
به طور مشخص در طول جنگ ویتنام آمریکایی‌ها 6700 تن بمب بر روی ویتنام شمالی و جنوبی و مناطق مرزی کشورهای همجوار ریختند که معادل 420 بمب اتم از نوع به کار رفته در هیروشیما بود.
جنگ آمریکا علیه ویتنام در زمان ریاست جمهوری لیندون جانسون آغاز شد و بر اساس آمار در طی 16 سال جنگ حدود 3 میلیون ویتنامی کشته شدند. در نهایت در آوریل 1975 پس از 9 سال جنگ آخرین سربازان آمریکایی با هواپیما و هلیکوپترها با شتاب از ویتنام فرار کردند. دکتر محسن طلایی، کارشناس مسائل شرق آسیا:
تو افکار عمومی جهان جنگ یکی از مصیبت بارترین و کشتار در بر دارنده بیشترین کشتارهای یه جنگ منطقه‌ای و دوجانبه تلقی میشه و تمام تصاویر موجود دیدگاه مردم ویتنام رو که این در ارزیابی اونا میدرگیری جنایتکارانه و با تعداد عظیم از کشتار همراه بوده مورد تایید قرار.
ورود به هر جنگی نهایتاً یه سلسله اهدافی رو تعقیب میکنه که این اهداف مثل هر کسی دیگری مونتا این اهداف با اجماع ملی و هماهنگی و توجیه جهانی که اغلب شروع نمیشه. نظر جنگ ویتنام در شرایطی امریکا درگیر شد به هیچ کدام از این فضاها در مقابل کسانی که در زیر جنگ شدن تا اونجایی که من اطلاع دارم فراهم نبود. نه در داخل امریکا یه چنین حمایتی میشد از یه چنین درگیری بزرگ و خونینی، نه در داخل نه توی روابط و تحولات بین‌الملل، به خصوص در شرایطی که جهان یه جهان دو قطبی بود و نهایتا آلترناتیوهایی هم در مقابل این کشور بود. ولی منافع حاکمانی که کشورها اداره میکنن نهایتا اونها رو درگیر جنگ کرد که اون به هزینه های بسیار سرسام‌آوری در منطقه آسیا خرج شد و در طول جریان به دلیل مقاومت ملی ایجاد شده در ویتنام که کاملا از نظر امریکایی ها فراسوی انتظاراتشون بود، عملا این مسیر تحقق اهداف میشد که باید طی نشد و نهایتا این ایالات متحده امریکا بود که مجبور شد بره به پایان جنگ عملا تمکین کنه. نهایتا در انظار عمومی افکار جهانی این شکست رو بپذیرید.
ویتنامی ها روز 30 آوریل 1975 را روز فرار نامیدند. اما جهان هر سال در سالگرد این جنگ از خود میپرسد حقوق اولیه مردم ویتنام چطور به فراموشی سپرده شد و چه کسی مسئول آن است؟ آمریکایی ها هر ساله در این روز دوباره این سوال را میپرسند: چرا این تصمیم اشتباه را گرفتیم؟ این بحران نه تنها در عرصه بین الملل که در خود آمریکا هم نماد وحشت بود. آمارها واقعا تکان دهنده است. در آماری که پنتاگون منتشر کرده آمده
بیش از 500,000 جوان آمریکایی در جریان سربازگیری ارتش برای اعزام به ویتنام از این کشور گریخته و به کانادا و مکزیک فرار کردند. بیش از 300,000 آمریکایی در این جنگ زخمی شدند. 75,000 نفر از سربازان آمریکایی معلول شدند.
امروزه بسیاری از کارشناسان آمریکا معتقدند تجربه جنگ افغانستان و عراق هم دقیقاً همان الگوی جنگ ویتنام را داشت، یعنی ترس از خطر ناگهانی یک کشور به منافع آمریکا و تصمیم عجولانه برای حمله و انتظار کودکانه برای یک پیروزی سریع. در نهایت هم کشتار مردم بیدفاع به بهانه پیروزی. جوزف نای، پژوهشگر برجسته آمریکایی و عضو افتخاری هیئت علمی دانشگاه هاروارد از این تجربه میگوید.
در گرم و گرم انتخابات سال 1972 ریچارد نیکسون ادعاهای بسیاری در خصوص صلح قریب الوقوع در ویتنام مطرح کرد، اما افغانستان سال 2020 با ویتنام نیم قرن پیش تفاوت بسیاری داشت. سه رئیس جمهور متوالی امریکا نتونستن در افغانستان پیروزی کسب کنند. ترامپ هم همین مسیر.
در رأس قدرت آمریکا همیشه منافع جنگ طلب‌ها و لابی‌های اسلحه بسیار مهم بوده است. به همین دلیل است که باید این خوی جنگ طلبی و ضد حقوق بشری را درک کرد تا بتوان دولت‌های آمریکا را تفسیر کرد. عبدالباری اطوان، سردبیر روزنامه اینترنتی رأی ایام، یک سال قبل در تحلیل گفت:
آینده افغانستان مبهمه و هیچ کسی نمیتونه شکلی رو که کشور بعد از عقب نشینی نیروهای آمریکایی خواهد داشت پیش بینی کنه. تنها چیز روشن و آشکار اینه که افغانستان به طور رسمی به ویتنام دیگری تبدیل شده و امریکا و توطئه اون در خاک این کشور شکست خورده و نیروهای امریکایی خار و ذلیل و دست از پا دراستر عقب نشینی میکنن.
جنگ ویتنام را بارها بارها باید خواند. همانچه برای آمریکایی‌ها اتفاق افتاد و همانچه بر سر مردم بی‌دفاع ویتنام آمد، یک تجربه گرانقدر از حقوق بشر آمریکایی است. دولت آمریکا برای تکرار دوباره این جنایت و ورود به جنگ‌های بی‌پایان دستش باز است. بنابراین باید به دقت کنترل شود. 6 ماه قبل روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای منتشر کرد به نام آمریکایی‌ها خواستار بازاندیشی درباره جنگ‌های بی‌پایان هستند. ادوارد وانگ، نویسنده مقاله، نگران تصمیمات ترامپ است.
بسیاری از امریکایی‌ها در عراق در بحبوحی حمله نظامی 16 سال پیش به این کشور نتیجه اون جنگ رو پیش بینی می‌کردند. اشغال نظامی عراق موجب تشدید شورش و جنگ داخلی در این کشور شد. حمله نظامی به عراق از دید برخی از تاریخ نگاران و کارشناسان امنیت ملی بزرگترین فاجعه سیاسی برای امریکا از زمان جنگ ویتنام به شمار.
ویتنام در چند قدمی ماست. اگر دولت آمریکا کنترل نشود، امکان تکرار هم هست. این مقاله نیویورک تایمز جنگ افغانستان را با ویتنام مقایسه کرده و این سیاست کلان آمریکایی را نقد کرده است.
حمله به افغانستان قرار بود جنگ خوبی باشه، ولی با گذشت 18 سال بیش از 2400 نظامی آمریکایی و بیش از 38 غیر نظامی افغان در جنگی که برای آمریکا دست کم 2 تریلیون دلار هزینه داشته کشته شدند. درست مثل تصور اولیه ما از جنگ ویتنام.
جنایت‌های جنگ ویتنام آمریکا را در دنیا بدنام کرد و تکرار مجدد آن در نبردهای مختلف آمریکا را به سمت افول پیش برده است. اکنون چهره ضد حقوق بشری آمریکا با ماجرای ویتنام گره خورده است. آلبریج کولبی از مقامات ارشد سابق پنتاگون است که این روزها منتقد جدی سیاست‌های جنگ طلبی آمریکا در خاورمیانه است. او در تحلیلی این گونه گفت:
همچنان که جنگ ویتنام و عراق به ما نشون داد، جنگ‌های آمریکا ممکنه سال‌ها و در دولت‌های متعدد به درازا بکشه و همونطور که مدت‌هاست متوجه شدیم، ماحصل اون چیزی جز خشونت نخواهد بود. به عنوان نمونه، از سال 2015 آمریکا در حال حمایت از جنگ تحت فرمان عربستان سعودی در یمنه که دست کم 100,000 غیر نظامی بیگناه قربانی خشونت در این کشور شدن و بسیار دیگر نیز با قحطی و بیماری‌های دست و پنجه نرم می‌کنند که سرمنشای اونها جنگه.
مرداد سال 1398 دکتر ظریف وزیر امور خارجه ایران در نشست خبرنگاران شرکت کرد. یکی از خبرنگارها از احتمال حمله آمریکا به ایران پرسید. دکتر ظریف او را به تاریخ جنگ‌های آمریکا حواله داد.
ایران بود. هر جا رفتن جز خدمت ندیدن. ایالات متحده که اینقدر به جنگ طلبی مینازد، از ویتنام تا کنون کدام جنگ را برنده شده جز گرانادا؟ آیا این افتخار برای ابرقدرت دنیا که در طول 70 سال گذشته فقط یک جنگ رو برده باشه، اون هم در برابر یک کشور ذره‌ای به نام گرانادا؟ هیچ جنگ دیگری رو ایالات متحده نبرده، جنگ ویتنام رو باخته، جنگ‌های منطقه رو جز نابودی و خسارت ایجاد نکرده. این گفتمان محکوم به شکسته.
جنگ ویتنام همان گونه که دکتر ظریف به آن اشاره کرد، یک الگوی سیاسی نظامی برای دولت آمریکاست. کارشناسان در این کشور همیشه سعی کردند اشتباه محاسباتی آن جنگ تکرار نشود تا آمریکا دچار یک شکست بزرگ دیگر نشود. برنی سندرز، نامزد حزب دموکرات، همین یک ماه قبل در مقاله‌ای به نقد سیاست ترامپ پرداخت و در ضمن به آن سال‌ها هم اشاره کرد.
به رغم اینکه ما از نسل‌های متفاوت هستیم، حضورمان در صحنه سیاست به عنوان افرادی جوان به مخالفتی باز می‌گردد که به طور مشترک با جنگ ناعادلانه همچون جنگ‌های ویتنام و عراق داره. نباید این اشتباهات تکرار شود.
ماجرای جنگ ویتنام ابعاد پیچیده‌ای دارد، اما مهمترین شاخص آن این واقعیت بود که سیاست ورزی در آمریکا همیشه با جنگ طلبی همراه است و این دولت نمیتواند نماد صلح و انسان دوستی و حقوق بشر در دنیا باشد.
طلوع اراده، جنبه های خودکفایی، شکوفایی اقتصادی در اولین گام. دگربان گوش به پیغام سروش، عهد و میثاق تازه می کنیم که رونق دهیم بازار همدلی را در این دیار.
اگر بشود تولید رو انشاءالله حرکت بدیم و پیش ببریم، مشکلات اقتصادی قطعا تمام خواهد شد. ما باز به تولید نیاز داریم. سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
میکوشیم تا بیفزاییم بر همت و عزم و اراده، اراده به جهش تولید. سال 1399 سال جهش تولید. گرامی با رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
در ایام فرخنده دهه کرامت به سر میبریم از ولادت با سعادت حضرت معصومه سلام الله علیها تا ولادت با سعادت حضرت امام رضا علیه السلام. امام رؤوفان بر شما مبارک باشه.
اومدم تا ببینم لحظه عاشق شدن و به دلم افتاده بود صدا زدی آقا منو دل تنهام و آوردم با یه دنیا دلخوشی کمتر از آهو که نیستم میشه زامنم بشی اومدم همسایه های پاپرت رو دون بدم دلمو رو دست بگیرم تا بهت نشون بدم روبروی گنبدت سا سجده کنم سلام بدم، قصده نیستم اگه من از راه دوری اومدم، بگم افتابی و عاشقم درست مثل جنوب، با همون لهجه دریایی که میدونی تو خوب. از سید مزفر به تو دخیل بندم، نظرم هبیارم یه تا کیسه ی گندم، شاید که کفترانت لایقم بدونه، حاجتی که امها به گوشت برسونن، تو چشمه ی محبت به تشنه ی نگاهتم، تو کعبه امیدی به هر دم نصداتم، اسم نازنینت تا روی زبونن، بنگدن ملائک لحظه اذانه. اختیار دوباره زانو بزنم، میونه گریه بگم غریب و در بدر منم، تو رو شاهد بگیرم که با خدا حرف بزنی، میدونم که دست رب باز به سینم نمیزنی، میدونم شفاعت بیمنتت زبون زده، به همین امید دلم به مشهد تو اومده، که اسمت با غمه نقاره ها روی لباست، همه ی صحنه طلات رد پای فرشته هاست، دست خالی هیچ کسی از در خونت نمیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره، یا رضا رضا میگم تا قلبم آروم بگیره.
خب دوستان عزیز شنونده، تشکر میکنیم از همراهیتون تا این لحظه با برنامه های رادیو گفتگو. امیدوار هستیم مورد توجه و پسندتون واقع شده باشه. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 301035 تلفن 2786-1035 در اختیار شما شنوندگان عزیز و گرامیست، همینطور سامانه 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما آماده دریافت نظرات ارزشمند شما همیهنان عزیز و گرامیست. اما دوستان خوبم، به ساعت 16:55 نزدیک شدیم. میان برنامه او با ما حرف میزند تقدیم به شما میشه. موضوع برنامه تفسیر قرآن کریم، تفسیر آیه 29 از سوره مبارکه اسراء، پرهیز از افراط و تفریط در زندگی. به اتفاق شما این میان برنامه رو میشنویم.
در زلال جاری یک در سبزی یک بحر، در بارش باران بر بیابان خشک و تفتیده او با ما حرف میزند. در معادله چند مجهولی درس ریاضی، در فرمول پیچیده فیزیک، در جدول تناوبی یک سنگ
او با ما حرف میزند.
او با ما حرف میزند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سر سفره قرآن سخن خالق نشستیم. سوره اسراء هستیم، سوره بنی اسرائیل. آیه 29 بشنوید. یا آیه به درد همه بخوره.
ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
زنی به بچهش گفت برو پلو پیغمبر بگو پیراهنتو به من بده برای تبرک. بچه آمد و به حضرت گفت پیغمبرم یه پیراهن بیشتر نداشت، همونو داد برای تبرک فرستاد برای اون خانم. از آن گفتن پیغمبر لباس نداشت بیاد مسجد. آیه نازل شد. کی گفت ایده قمی برده بپاش کنی که حتی یه دونه پیراهن تو انفاق میکنی وقت نماز لباس نداری بری بیرون. لا تجعل يدك مغلولة الى عنقك، دستت به گردنت قفل نشه که تو کیسه نره، یعنی بخل کنی. ولا تبسطها كل البسط، ایده قمی هم باز نباشه. خب حدیثی داریم که مقداری طلا بودن پلو پیغمبر، پیغمبر فوری اینا رو تقسیم که بین فقرا. روز بعد یه فقیری آمد، حضرت گفت ندارم. فقیر شروع کرد نیش زدن. ای آیه نازل شد، پیغمبر همه طلا رو دیرو خرج کردی، حالا باید نیش بشنوی. آینده نگری از اصول مدیریته. توجه به عاقبت شوم هم داشته باش، عاقبت بدی داره ای رقمی خرج کردن. اسلام حاضر نیست جوری برنامه‌ریزی کنه که مسلمان به ذلت کشیده بشه، ای رقمی خرج کنه که بعد دیگران به تو متلک بگن نیش بزنن. اسلام اجازه نمیده. نتیجه ولخرجی همینه. مؤمن باید از بخل دوری کنه و به دیگران کمک کنه و اسلام مکتب اعتداله. و السلام علیکم و رحمت الله.
یا رب
بله دوستان عزیز شنونده، شنیدید میان برنامه او با ما حرف میزند، تفسیر قرآن کریم، تفسیر آیه 29 از سوره مبارکه اسراء. امیدواریم که مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در خدمت شما خوبان هستیم با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو در بخش دوم برنامه ها تا ساعت 22 همراه شما خواهیم.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم که یک میزه گردهایی
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ساعت 17 از بخش رادیو گفتگو در خدمتتون هستیم. برنامه گفتگوی روز در این لحظه تقدیم به شما میشه. اهداف ترور مقام معظم رهبری در مسجد ابوذر.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.